أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. چون سوره مبارکه سبع در مکه نازل شد و همونطوری که ملاحظه فرمودید عناصر محوری سوره مکی اصول دین، خطوط کلی اخلاق و حقوق است، طرزی معارف قرآن در این سوره بیان شده که اختصاصی به مشرکین ندارد. معمولا در حجاز، در مکه و مانند آن مشرک وجود داشت ولی ملحد کم بود. معتقد بودن خدایی هست، شریکی ندارد، خالق سماوات و ارض است. منتها تدبیر موجودات به انسانها به ارباب متفرقه سپرده شده. لذا اگر از اینها سوال بکنید خالق آسمان و زمین کیه، میگن خدا. لئن سألت من خلق السماوات و الارض لیقولن الله. شرک به این معنا که دو تا واجب در عالم باشه در حجاز نبود. الهادم به این معنا که هیچ مبدعی در عالم نیست در حجاز بسیار کم بود. ولی آیات قرآن طوریست که هم شرک را باطل میکند هم الهاد را. حالا اگر کسی ملحد بود و اصلا معاذالله به هیچ مبدعی معتقد نبود، این آیه 22 به مانندون برای ابطال حرف او کافی است. برای اینکه این شخص نیازمند است و در اصل حیاتش، در کمالات وجودیش، در لوازم زندگیش محتاج است. هیچ کس در هیچ مرحله مالک بر استقلال ذره از ذرات عالم نیست. این شخص به کی مراجعه میکند؟ نه خود میتواند مشکل خودش حل کنه، نه موجود دیگری در عالم هست که بر استقلال وارد باشه. این قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره. این شامل ملحد هم میشه، شامل مشکل میشه. بالاخره انسان به کی مراجعه میکنه؟ انسانی که محفوف به عدمین است، سابقه عدم داره، لاحقه عدم داره، الانم که با انباری از جهالات همراه است، مشکل او رو کی حل میکنه؟ هیچ موجودی غیر خدا بالاستقلال مالک ذره از آسمان و زمین نیست. بنابراین اگر کسی ملحد باشه این آیه برای ابطال الحاد او کافی است و اگر مشرک باشه هم این آیه برای ابطال شرک او کافی است. مطلب دیگه این که اونها گرچه غالب شفاعت بودن ولی از دو نظر با شفاعتی که ما معتقدیم فرق داره. یکی این که اونها این آلهه خود را در شفیع بودن مستقل می دانستن، لذا سبقه ربوبیت به اینها می دادن. این که می گفتن ها اولای شفعاء عند الله، یا می گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا، این تقریب را، این شفاعت را برای آلهه خودشون بالاستقلال قائل بوده، لذا اینها را رب می دونستن. ما اگر برای قدیسین از بشر نزیدن بیا و اولیا یا برای ملائک شفاعت قائلیم که قائلیم به اذن الله است. بنابراین یه فرق جوهری بین موحد و مشرک در اصل شفاعت است. اونا شفاعت را برای معبودانشون قائل بودن، میگفتن اینا حق تقریب دارن، حق شفاعت دارن بل استقلال، لذا از اینها به عنوان رب یاد میکردن. ما از اینها به عنوان عبد یاد میکنیم، میگیم اگر اینها شفیع هستن باید اذن داشته باشن. دوم اینه که مشفوع الله باید مرتضی المذهب باشد، اینا که به هم چیزی معتقد نبودن. اون امر سوم این است که ما شفاعت را مربوط خصوص دنیا نمیدونیم، هم بر دنیا هم بر آخرت، اونا اصلا به آخرت معتقد نبودن. این سه جهت رسمی ما به تفاوت بین موحد و مشرک است در مسئله شفاعت. و چون فرشتگان گرچه حق شفاعت دارن ولی باید به اذن باشد، لذا آیه 22 و 23 کاملا مسیرشون عوض شد. در آیه 22 با فعل بیان شده، قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا یملکون این معبودهای شما مثقال ذره را، که به صورت فعل آمده است. بعد در آیه 23 دیگه سخن از لا یشفعون یا لا یملکون الشفاعه نیست، سخن از اصل شفاعت است، لا تنفع الشفاعه. در قیامت شفاعت نافع نیست مگر برای شفیعی که معزون باشد و برای مشفوع لهی که مرتضی المذهب باشد. لذا گرچه اونها برای ملائکه شفاعت قائلند، اما شفاعت را بالاستقلال قائلند. ما برای ملائکه یا اولیای الهی که شفاعت قائلیم به اذن قائلیم، ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، لذا شامل همه اینها خواهد بود. پس بنابراین هم مشرک شان میشه هم ملحد را، و شفاعت هم چه برای شفیع چه برای مشفوع باید به اذن خدای سبحان باشه. مطلب دیگه اینه که جریان شفاعت در یه لحظه است که انسان مشکل جدی دارد. حالا اون لحظه حساسی که انسان مشکل جدی دارد که از احدی کاری ساخته نیست، همه بشر اون روز جمعاً زندگی میکنن ولی اجتماعی نیستن، ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات معلوم، اما در اون روز کلهم آتیه یوم القیامت فردا، همشون جمعاً ولی زندگیشون اجتماعی نیست که کسی مشکل کسی را حل بکنه، اینطور نیست. روزیست که یفر المرء من اخیه و امه و ابی. خب اگر زندگی اجتماعی نیست گرچه جمعیست و هیچ کس به فکر کسی نیست، پس همه منتظرن که یک شفیع بیاد مشکلشون حل بکنه. روز فضای اکبر است. در روز فضای اکبر وقتی دستور میرسد که کی شفاعت کند و از چه گروه شفاعت بکنند، تا امر به پایان نرسد عده‌ای در فزع‌اند. وقتی دستور رسید و مشخص شد فزع برطرف می شود. باب تفعیل مثل باب افعال گاهی برای ازاله است. عقد البعیر یعنی این قده ها را زائل کرده است. فزع یعنی ازال الفزع، فزع را زائل کرده است. فزع عن قلوبهم یعنی از دلهای اینها فزع ربوده شده، به حال عادی برگشته. در حال اضطراب و حال انتظار و حال فزع همه منتظرن که لطف الهی شامل حالشون بشه. اما کی حق شفاعت دارد، قلمرو شفاعتش تا کجاست روشن نیست. وقتی وحی الهی آمده معلوم شد کی باید شفاعت بکند، برای کی باید شفاعت بکند، قلمرو شفاعت کجاست، این فزع برداشته میشه. وقتی فزع برداشته شد اینا میپرسن که دستور چی رسیده؟ حتی اذا فزع عن قلوبهم، اونگاه سوال میکنن که دستور چی رسیده؟ قالوا الحق، میگن حق رسیده. حق همان است که اینها رو دارن عمل میکنن، غیر حق چیزی در اون روز ظهور و بروز نکرده. پس لا تنفع تا اون حتی اذا فزع، وقتی که فزع برطرف شد اون وقت شفیعی که معزون است و معزون لهی که مشفوع له هستن، اونها از شفاعت طرفی میبندن. پس ولا تنفع الشفاعت عنده الا برای شفیعی که معزون له است و برای مشفوع لهی که مرتضی المذهب است. و در حالی که همه منتظرن با فزع به سر میبرن، در فزع کسی قدرت سخن ندارد. حتی اذا فزع عن قلوبهم، ای ازیل عن قلوبهم الفزع، به حالت عادی آمدن، میگن نتیجه چی شد؟ قالوا الحق و هو العلی الکبیر. شفاعت برای شفیع یعنی حق شفاعت به او دادن. کسی که حق شفاعت دارد به او میگن شفیع، تا اذن داده نشه این شفیع نیست. چه کسی شفیع است، چه فرشته شفیع است، باید به اذن خدای سبحان باشد. فرشته ها هم درجاتی دارند، انسان ها هم درجاتی دارند، عالمان دین هم درجاتی دارند. بالاخره برای عده میگن غیف تشفع، عالمان دین که در دنیا مشکل عده ای رو حل کردن، عده ای رو از عذاب به بهشت آوردن، از دلالت به هدایت آوردن، میگن همونطوری که در دنیا دست اینها رو گرفتی از دلالت به هدایت آوردی، اینجا هم دست اینها رو بگیر از جهنم به بهشت منتقل بکن. بله، اونها به قیامت معتقد نیستن، اما ذات اقدس اله که دارد ترسیم میکند مسئله دنیا و قیامت را با هم طرح میکند. میفرماد که روزی است که هیچ شفاعتی اثر ندارد مگر با دو عنصر، که هم شفیع معزون باشد، هم مشفوع له مرتضی المذهب باشد. شفیع مقامی است دیگر، کی میتواند شفاعت کند باید به اذن خدای سبحان باشد، یه مقامی است برای خب. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، اونا که خطاب الهی رو دریافت کردن قالوا الحق. گاهی ممکن است در دنیا هم چالشی پیش بیاید. و هو العلی الکبیر. امروز چون دهول عرض است انشاءالله، یا در جمع ما روزدارانی هست یا کسانی که زیارت وجود مبارک امام رضا بودن موفق شدن که انشاءالله مقبول باشد، روزیست که میگن این زمین که پر آب بود، اولین بخشی از زمین که از آب آزاد شد همه اون زیر کعبه است. اما یکی از مسائل رسمی که محل ابتلای حاجیان و مؤتمران است همین سازه های دو طبقه است که در اطراف بیت درست کردن، که خیلی سوال میکنن آیا جایز است روی این سازه ها طواف کردن یا نکردن. در اسلام بعضی از امور حدش مشخص است، مثل کر فرمودن حجمش اینقدر و وزنش هم اونقدر، سه وجب و نیم دست، سه وجب و نیم دست، سه وجب و نیم، این در مساحت مشخص است. یا در مسافت گفتن اگر به 8% رسید نماز شکسته است، این یک مسافتی است معین و مشخص. اما گفتن دور کعبه طواف کنی، کعبه چند متر است، حدی برای کعبه مشخص شده؟ در زمان خود پیغمبر کعبه چقدر بود؟ سید الاستاد در بحثی که مربوط به قبله و کعبه و امثال ذالک است اونجا علامه بباری به مطلب اشاره کردند که در زمان وجود مبارک پیغمبر کعبه به اندازه قد دو نفر بود، مثلا 4 متر بود، که وجود مبارک هست امیر رو دوش وجود مبارک پیغمبر علیهم آلاف و تعدیب استنا پای مبارکشون رو گذاشتن و این بت‌ها رو از کعبه ریختن بیرون. حالا اون یه مقام دیگری است که فرمود من اگه دستم بخواستم به آسمان برسه میرسید، اون یه حساب دیگه است. ولی بحث به ظاهر به اندازه 4 متر بود. اون وقتی که ابن زبیر به امام زمانش بیعت نکرد، این حرف از لطائف حرفای بلندی است که مرحوم ابن باوه قمی تو من لا یحضر دارد. خب این ابن زبیر به کعبه پناهنده شد. کسانی که قبل از انقلاب مکه مشرف بودن اون کوه ابو قبیس دیدن. کوه ابو قبیس مشرف بود بر بیت. رو کوه ابو قبیس منجنیق کار گذاشتن و سنگ بارون کردن و کعبه را ویران کردن و ابن زبیر را گرفتن و اعدام کردن و بعد دوباره کعبه را ساختن. فرمایش صدوق در من لا یحضر که از بیانات نورانی ائمه علیهم السلام استفاده کرد این است که کعبه محترمه برای همه ما، قبله ماست، مطاف ماست، اما ما کعبه را به احترام ولی عصرمون به امام زمان محترم بکنیم. خب اگر کسی به امام زمانش معتقد نباشه به درون کعبه هم بره خدا رو زمان نمیده. این طوریسی کعبه ذاتن محترم و مستقل باشه، کعبه هم با یه سنگ و گل میشه بسازن. فرماشیشون در من لا یحضر اینه که این که به امام زمانش معتقد نبود جواب سید شهدا سلام الله علیه رو با نفی داد نه با اثبات در برابر امام زمانش مقاومت شد، این اگر به درون کعبه هم بره خدا برو مهلت نمیده. خب این کعبه را ویران کردن دوباره ساختن، اون وقت چند متر بود؟ بعد ساختن چند متر است؟ چند بار یا چند بار سیل، زلزله، حوادث دیگری کعبه را ویران کرد ساختن. ابرهه یه وقت میخواد بساط کعبه رو به هم بزنه، اون طیر ابابیل آمد و بساطش رو دگرگون کرد. و اما حوادث روزگار خب بالاخره کعبه رو ویران میکنه، دوباره میسازن. شما این تلاش و کوشش رو بفرمایید، زحمت بکشید که کعبه در اسلام حدش چقدره. تا اگر یه وقتی دو تا سازه شد، سه تا سازه شد، دو طبقه شد، سه طبقه شد، بگی اونجا اشکال داره، اینجا اشکال نداره. اگر مرزی برای کعبه مشخص باشه، بعد این سازه ها اگرچه اون که بالا رفت اشکال داره. اما کعبه حدی داره که چند متر بود باشه؟ الان 12 متر است یا قدر بیشتر؟ اون وقت 4 متر بود. اگر مرزی، حدی، مساحتی در اسلام برای کعبه مشخص بشه، بله مافوق اون اگر سازه ای ساختن طواف کردن خلاف است و احتیاط است و مگر در حال ضرورت هم مثال ضرورت. اما کعبه حدش، مساحتش مشخص نیست. البته اون جاش که چقدر است مشخص است، اون بعد قبله است نه این 4 دیواری. به تعبیر سیدن استاد مرحوم محقق دامار رضوان الله علیه فرمود خب چند بار کعبه خراب شد، چند بارم ساختن. اون بار که کعبه خراب شده بود داشتن می ساختن مسلمین بی قبله بودن. اون دیوارها که قبله نیست، اون بعد قبله است. اون وقتی که کعبه خراب شده بود داشتن می ساختن یعنی مسلمان ها بی قبله بودن، یا اون بعد قبله است. حالا این کعبه که مطاف است مساحتش مشخص است، اما ارتفاعش مشخصه که چقدر باید باشه؟ اگر ارتفاع نظیر مسافت سفر مشخص باشه، نظیر کر مشخص باشه، بر این سازه هایی که بلند شد و ارتفاع داره اشکال داره. اما اگر ارتفاعش مشخص نیست، چه اینکه این 12 متری که هست یقینا در زمان پیامبر اینجور نبود، در زمان ائمه علیهم السلام اینجور نبود. اگر این روشن بشه که طول و عرض این مکعب مشخص است ولی ارتفاعش تعیین نشده در اسلام، بنابراین این سازهایی که ساختن طواف کردن روش مشکل نیست. مطلب دیگه این که ببینید بعضی از امور است که طبع اولیش آسان است، طبع ثانوی چون در حال ضرورت است میگن اگر ضرورت پیدا شد شما اون کار ثانوی رو انجام بدید، مثل وضو گرفتن. خب وضو گرفتن با آب طبع اولیش آسانه دیگه، این که اصلی ندارد که با آب وضو بگیری. گاهی ممکن است دست کسی زخم باشه یا خیلی هوا سرد باشه، میگن اگر ضرورت شد تیمم بکنید. در اینجا جا دارد که بگویند در حال ضرورت تیمم بکنید و در حال عادی وضو بگیرید. اما طب قضیه اینه، در جریان مکه شما ملاحظه کنید از همون روز اول بر همه مستطیعان که اون روز استطاعت خیلی سهل بود، مخصوصا برای مردم حجاز، فرمودن اگر مستطیع مکه نرود یهودیان و نصرانیان، از واجباتش خیلی تلخ و سخت درباره او تحذیر شده. در آیه حج هم سخن از کفر آمده، کفر عملی است. لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر، خیلی تعبیر تند و تیز هم هست. ای مستطیع مکه نرفت از او به کفر یاد شده است، که این کفر کفر فعلی و عملی است نه کفر اعتقادی. پس اون تعبیر تون که یهودیان و نصرانیان، این تعبیر به من کفره هم هست. غالب ادعیه ماه رمضان هم طلب حج است و امثال ذلک. کسانی که خودشون مستطیع هم، یا کسانی که مستطیع بودند و نتونستند مکه برن، نائب دارن، به کسانی که میخوان حج استحبابی انجام بدن، اینا هم در صدر اسلام در زمان پیغمبر چندین هزار نفر بودن، هم الان چند میلیونن. خب پس طبع قضیه اینه که خدای سبحان ضیوف الرحمن را، حاجیان و معتمران را دعوت کرده است به یه سلسله مناسکی با اون بیان غلیظ و شدید، میلیون ها نفر بر اونها واجب ببرن. الان حداقل کف اونها خیلی خیلی مسامحه بشه، حداقل 10 میلیون میتونن برن. خب به شریعت میگوین که این 10 میلیون که شما بر اونها واجب کردی این آمدن، ولی شریعت از اول تا آخر میگوین جانیست، میقات جانیست، مسعا جانیست، مرما جانیست، مطاف جانیست، مذبح جانیست. خب این چه دعوتیه؟ شما که یه جای بسته ای رو گفتید با طواف کند، یه جای بسته ای رو گفتید با سعی کند، یه جای بسته ای رو گفتید با قربانی کند، آیا هم این مدار بسته منا جای ذبح هست و 10 میلیون دعوت میکنی؟ همین جای مشخص 12 متر بین بیت و مقام، اینجا جای طواف هست و 10 میلیون دعوت کردی؟ همه یه تکه بین صفا و مروه، اون یه تکه مسعا هست و 10 میلیون دعوت کردی؟ همه جاره که شما میگه جانیست و چه دعوتیست؟ این طبع قضیه نشون میدهد که این مواردی که بیان شده افضل مراتب است، نه تعیین الا ولا بود. یه وقت است که شما میگن باید وضو بگیرید، باید با آب وضو بگیرید. خب اگر نشد تیمم، خب غالبا مردم میتونن وضو بگیرن در حال ضرورت تیمم. حالا ما بگیم که در حال ضرورت پشت مقام جایز است، این همش ضرورته. اون وقت یه مقدار توسعه دادن مسعا را، ما اشکال داشته باشیم. یه مقدار سازه های دیواری درست کردن، ما اشکال داشته باشیم. یه مقدار طبقات درست کردن، ما اشکال داشته باشیم. مذبح و توسعه دادن، ما اشکال داشته باشیم. شما طبع قضیه رو ملاحظه فرمایید که طبع قضیه دعوت چند میلیون است؟ پاسخش در همه جا از اول تا آخر، از آخر تا اولی که جانیست جانیست جانیست. بنابراین این دوتا کار را انشاءالله انجام میدید. اما اون کاری که فعلا محل ابتلاست این است که مشخص بشد کعبه طول و عرضش مشخص است، اما ارتفاعش آیا در اسلام مشخص است که مقدار ارتفاع چقدر باشد؟ که اگر سازه های مقداری بالا رفت ما بگیم این حول کعبه نیست و اطراف کعبه نیست، این مناسبت ده بال عرض که امروز روز ظهور زمین زیر کعبه از آب هست بیان شد. نه در قبله مشکل ندارن، در مطاف مشکل دارن. قبله خب همه اونایی که در هتل هایی هستن که خیلی بالاتر از کعبه است و کعبه زیر اونها قرار گرفته، اون رو مشکلی ندارن. اونا که قلل جبال هستن، اونا که در مکانهای مرتفع هستن، اینا یقینا چندین برابر کعبه دارن. در مسئله قبله هیچ کسی مشکل نداره، تو مسئله طواف است که مشکل داره. نه، مردمی که مال حلال دارن کم نیستن. خود مردم مکه اولا با اونها هر 5 سال یک بار اجازه میدن. کسانی که مال حلال دارن کم نیستن تو این گوشه زوایای عالم. حالا ممکنه یه جای ما حرام باشه. خب و علی حال اگر کسی مال حرام تهیه کرده، راه تحلیلش هست و مقدار هست که بتواند مکه برود. بله، اگر کعبه یه حد مشخص داشته باشه، چند متر باشه، بله. اما اگر نه، بالاترش هم باشه، این مقداری که هست، مگر این مقدار قبلا بود؟ مگر هر اندازه ساختن مطاف است که حالا اگر 5-6 متر بالاتر بیاد مطاف اضافه شده؟ این مقداری که ساختن که قبلا نبود، که این مقدار بعدا اضافه شده، پس معلوم میشه اون فضا مطاف است نه دیوار. نه، مسئله طواف با مسئله استقبال خیلی فرق میکنن. اون جایی که خیلی احتیاط میکنن، میگن اگه کسی بالای کعبه بره و آلوده باشه، چون اجتیاز برای جنوب جایز نیست، اونا هم میگن احتیاط میکنن نباید عبور بکنن، مگر اینقدر دور باشه، ارتفاع داشته باشه که عبور فوق الکعبه سر نکنه. کسانی که اما در جایی که سر بکنه، مسئله قبله با مسئله طواف خیلی فرق میکنه. ما باید حول البیت طواف بکنیم. بیت طول و عرضش مشخص است، اما ارتفاعش آیا در اسلام مشخص است چند متر باشد؟ که ما بگیم الان این بالاتر از دیوار کعبه است، مگر این مرز، مرز اسلامی است؟ اگر این مرز اسلامی باشد، یعنی کعبه باید 12 متر باشه، 13 متر باشه، بله اگر یک کمی بالاتر شد مشکل است. اما مرزی برای ارتفاع کعبه مشخص نشد، برای طول عرضش مشخص شد. برای که در زمان خود پیغمبر به اندازه 4 متر بود که اشراف بالای کعبه می‌بردن مرمت می‌کردن مالا، قبلا که برابر نداشتن که 13-14 متر که سیر بالا که. اگر چنون که در اسلام ارتفاع کعبه مشخص شده باشه، بله باید احتیاط کرد، این در ضروره باید باشد و مانندون. بله دیگه، اونجا هم با توسعه پیدا کرد، معلومش اونجا افضل است. این چنین نیست که شهر مقدس 10 میلیون دعوت کرده باشه هر سال، بعد بگه تو همین باریکه باید شما قربانی کنید. در مسعا این طوره، مطاف این طوره، میقات این طوره. خدا غریق رحمت کنه مرحوم خوی رضوان الله، احتمال خوبی داد این مسجد و شجره اگر کسی قبلا سال 50 مثلا قبل از پیروزی انقلاب اگر کسی اونجا میرفت، مید مسجد و شجره ندید، همین مسجد مسجده محلی قوم و امثال قوم بود، یک اتاقه که بود. خب مگه 10 میلیون رو آدم دعوت میکنه برای که در یک اتاقه که احرام ببنده؟ ایشون احتمال میداد که مسجد شجره مثل مسجد سلیمان اون منطقه وسیع باشه. غرض این است که طبع قضیه رو که شما ملاحظه بکنید، میبینید میگه طبع قضیه جای وسیع میخواد. بر 10 میلیون حداقل واجب است بیان مکه حج انجام بدن، ولی از اول تا آخر شما میگید جا نیست. این معلوم میشه که جا وسیعه. خب چرا دیگه؟ میشه این کوها رو تراشید دیگه، این کوها رو میشه تراشید، تصدیق کرد، میدان وسیع میشه، اون وقت میشه مذبح. خب قل من یرزقکم من السماوات والارض. در مشکلات اگر انتون سوال بکنید حالا که تو دریا دارید غرق میشید، چی شما رو نجات میده؟ من الله اذا رکب الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. وقتی مشکلشون حل شد، بگید کی مشکلتون را حل کرد؟ کی شما رو روزی میده؟ یا میگن خودمون حرف قارون میزنن، یا میگن بت‌ها. خب تو جریان خطر کی شما را از خطر نجات داد؟ اینجا دعوا الله مخلصین له الدین. نعمت ها را کی به شما میده؟ یا حرف قارونی میزنن یا میگن بت ها. لذا ذات اقدس اله به رسولش میفرماد به این که به اینها بگو همونطوری که در حال خطر الله منجیست، در حال رفاه هم الله رازق است. قول من یرزقکم من السماوات والارض. اونا جواب نمیدن، قول الله. در جریان سوره مبارکه روم اونجا گذشت که آیه 33 سوره روم این بود: و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الی. بله، جای دیگه هم دارد که دعوا الله مخلصین له الدین. تو دریا که دارن غرق میشن میگن بکه یا الله. در خشکی وقتی به نعمت رسیدن میگن الا علم عندی. لذا در اینجا ذات اقدس اله فرمود که از اونها بپرس من یرزقکم من السماوات والارض. اونها جواب نمیدن، قول الله. همونطوری که در خطر الله هست، در رفاه هم الله هست. بعد مؤدبانه این مناظره را ادامه بده، ولی ضمناً با رعایت نکات ادبی حق بودن خودتون فراموش نشه. بگو و انا او ایاکم، انا مقدم است، ایاکم مؤخر. دو لعلا هدن او فی زلالن. چهار ما یا شما، این لفظ نشش مرتبه، ما یا شما، لعلا هدن مال ما، فی زلالن مال شما. اگر کسی مهددی است، مسلط بر راه است، با علا ذکر شده. کسی که گمراه است مقهور زلالت است، فرو رفته در گودار زلالت است، با فی یاد شده. لعلا هدن یک، او فی زلال دو. بعد فبود این زلالش زلال مشکوک نیست، این بیان الغیه، زلال مبینه. خب اگر زلال مبینه است شما نگران چی هستی؟ بس انا او ایاکم لعلا هدن او فی زلال که بیان الغیه است. والحمد لله رب العالمین.